ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بیش از 717 نفر در جریان مراسم حج در عربستان سعودی کشته شدند. شماره کشته شدگان ایرانی این حادثه به 43 نفر افزایش یافته است. و وزارت خارجه ایران ستاد ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت زائران ایرانی در حادثه عربستان تشکیل داد. سلام همراهان رادیو فردا، به بخش خبری ساعت 6 بعد از ظهر رادیو فردا در روز پنجشنبه دوم مهر ماه سال 1394 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در جریان انجام مراسم حج امروز دست کم 717 تن از زائران حاضر در عربستان سعودی کشته شدند. در جریان این حادثه که در سرزمین منا محلی در 5 کیلومتری شهر مکه روی داده بیش از 1000 تن نیز زخمی شدند. علت این حادثه ازدحام و فشار جمعیت اعلام شده است. تعداد زائران ایرانی این حادثه نیز به 43 تن تعداد زائران ایرانی کشته شده این حادثه نیز به 43 تن افزایش یافته است. سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این افزایش گفت که تعداد زخمی های ایرانی نیز به 60 تن رسیده است. وزارت امور خارجه ایران از تشکیل ستاد ویژه‌ای برای پیگیری حادثه مرگبار امروز و رسیدگی فوری به وضعیت حجاج ایرانی خبر داد. معاون وزیر خارجه ایران با بیان این خبر مقامات عربستان سعودی را مسئول این حادثه و حوادث پیشین دانست، در حالی که دولت عربستان علت بروز این حادثه مرگبار را فشار و ازدحام جمعیت اعلام کرده. حسین امیر عبداللهیان آنچرا که بی تدبیری مقامات سعودی در تأمین امنیت حجاج خواند علت بروز این حادثه دانست. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از بیروت پایتخت لبنان همراه ماست، در ارتباطی مستقیم با استودیوی رادیو فردا در پراگ. ایلیا، آخرین جزئیات این حادثه چه هستش؟ صحبتایی میشه که ممکنه تعداد کشته ها بیش از این ارقام اعلامی باشه.
بابک، این که خیلی بیشتر از 717 نفری که اعلام شده باشه هنوز مشخص نیست، چرا که گزارش ها که از این تا الان بیشتر کشته ها و زخمی ها منتقل شدن به بیمارستان ها، 863 تن هم گفته میشه زخمی شدن. همینطور که گفتی شمار کشته شدگان ایرانی 47 نفر هست. همچنان منطقه به خاطر ازدحام جمعیت شاهد این هست که محل رفت و آمد آمبولانس هاست و علاوه بر خودروهای آمبولانس هلیکوپترها هم به کمک اومدن تا زخمی ها رو منتقل کنن، هم از محل حادثه هم از بیمارستان های خود منطقه به بیمارستان های طائف و جده، چرا که پر شده بیمارستان های منطقه 4 بیمارستان از زخمی ها.
ایلیا، دقیقاً این حادثه چگونه رخ داده؟ چه شده که این میزان کشته زیر دست و پا اینطور که اعلام شده فشار جمعیت زیر دست و پا موندن؟
بابک، ناهماهنگی ایجاد شده که ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن نایف دستور داده کمیته‌ای تشکیل بشه برای تحقیق در این باره که این ناهماهنگی آیا مقصری بوده براش از میان کسانی که مسئول اعمال حجن در دولت عربستان سعودی یا تنها از سوی کاروانها. مسئله این هست که برای انتقال حجاج به محل رمی جمرات راه‌های مختلفی مد نظر قرار داده شده، یکی مترو، یکی اتوبوس و دیگری کسانی هستن که با پای پیاده به اون منطقه میرن و زمانبندی هم مشخص شده برای اینکه این حجاج به این منطقه منتقل بشن تا عمل رمی جمره رو انجام بدن. اما تعداد زیادی از کاروان ها گفتن که بعضی هاشون میگن چون مترو بسته بوده، بعضی هاشون میگن به خاطر این که زودتر برسن به این محل حجاج خودشون رو سوار اتوبوس ها کردن و به نزدیکترین محلی بردن که میتونه حجاج رو به پلی برسونه که عمل رمی جمره رو انجام بدن، که همون جاده 204 باشه. جاده 204 جاده تنگ هست، در میان چادرهای حجاج، پیاده شدن هزاران نفر از حجاج به طور ناگهانی از اتوبوس ها و اضافه شدنشون به حجاجی که از اول در اونجا حضور داشتن باعث شد که فشار جمعیت زیاد بشه، بعضی ها روی زمین بیفتن، بعضی ها دچار خفگی بشن و این حادثه باعث شد کسانی که میخوان نجات پیدا کنن هم بدوئن و این فاجعه شاید بهتر بگیم به وجود بیاد و صدها تن از حجاج کشته بشن.
در مراسم حج امسال همین چند هفته پیش شاهد بودیم که سقوط جرثقیل باعث شد که تعداد زیادی از حجاجی هم که امسال در مراسم حضور داشتن کشته بشن. این موضوع فشار رو بر مقامات سعودی خیلی افزایش داده. با توجه به حادثه امروز واکنش مقامات عربستانی به این حادثه چگونه بوده؟
مقامات عربستانی که دارن در رسانه ها شمار کشتشگان رو شهید توصیف میکنن. الان که داریم صحبت میکنیم سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی کنفرانس خبری داره برگزار میکنه و میگه که طرفای امنیتی شروع کردن تعامل با حادثه رو برای اینکه ببینن علت واقعی و مقصران اصلی چه کسانی هستن. داره میگه کمیته تحقیق با رؤسای کاروانهایی که در این حادثه بودن گفتگوها و تحقیقات خودشون رو آغاز کردن. به هر حال مقامات عربستانی دارن سعی میکنن با ارائه خدمات و ادامه حج و همچنین رسیدگی به زخمی ها بتونن این وضعیت به وجود آمده رو یه طوری جمع جور کنن.
ایلیا جزیری بود، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه پیرامون حادثه امروز در جریان مراسم حج. این خبر رو در بخش‌های دیگر رادیو فردا از جمله در مجله شامگاهی پیک خواهیم گرفت. تعدادی از سفارتخانه‌های ایران از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به سوء استفاده از موقعیتشان برای واردات انحصاری کالا متهم شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد علی پورمختار با طرح این اتهام و بدون نام بردن از این سفارتخانه ها گفت که تعداد سفارتخانه های متخلف به 10 مورد می رسند. درباره این خبر با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که خود سابقه حضور در سفارت ایران در فنلاند رو در سالهای گذشته داره، ساعتی پیش گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا حالا مجلس به این موضوع ورود کرده.
این که خب این وظیفه ذاتی مجلس هست که به دستگاه‌های دولتی نظارت بکنه، و دوم این که اگر در این مجموعه فسادهایی که در کل حاکمیت وجود داره بگیم وزارت خارجه هم دچار این مشکل هست، چیز بعیدی نیست. اما پرسش شما که چرا مجلس الان ورود کرده، چند تا ملاحظه رو میگم. این رو ملاحظه اول این که من به یاد دارم تقریبا 3 سال پیش از این بودش که در زمان دولت آقای احمدی نژاد مجلسیان همین موضوع رو که اختلاسایی در سفارتخانه‌ها مطرح هستش رو مطرح کرده بودن، اما به هیچ جا نرسید و من گمان دارم این مورد هم به هیچ جا نخواهد رسید. اما در اون زمان چرا این موضوع رو مطرح کرده بودن و الان چرا دارن مطرح میکنن؟ اون در زمانی بودش که اختلافات دولت آقای احمدی نژاد با پارلمان مجلس بالا گرفته بودش و میخواستن به اصطلاح گزکی که در دستشون بود و واقعیت هم داشت، سفارتخانه‌هایی بودن که اختلافاتی رو لفت‌ولیسی کرده بودن، رو به رخ آقای احمدی نژاد میگن که شما هم دستتون ناپاک هست بشه. اما الان چطور؟ من بیشتر این موضوع رو در خب طبیعی است که اختلاف مجلس و دولت آقای روحانی هم به قوت خودش باقی است، اما بیشتر این طرح این بحث شد از توسط کمیسیون اصل 90 در این بستر میبینم که الان مجلس در ماه‌های آخری خودش هستش و تا مدتی دیگه بسیاری از این نمایندگان مجلس از کار بیکار میشن و به کنار میرن. اینها به دنبال این هستن که یک پست سفارتی برای خودشون بتراشن و چه ابزاری بهتر از این که فشاری روی دولت بیارن که شما اونجا اختلافاتی دارید و حالا ما هم یه سفری میریم و برمیگردیم و چشمون چشم‌پوشی میکنیم و به حال ما به ازایی به عنوان پستی جایی چیزی رو بتونن بگیرن.
شما خودتون سابقه حضور در سفارتخانه‌های ایران رو داشتین، واقعا امکان این تخلفاتی که ذکر شده وجود داشته؟ خیلی کوتاه اگه بتونید پاسخ بدید.
بله قطعا وجود داره، خصوصا توجه داشته باشید که اگر در یک سفارتخانه اتفاق بیفته رقم هم ارزی خواهد بود، یعنی بر اساس یورو خواهد بودش. و من به هیچ وجه انکار نمی کنم، همونطور که در آغاز صحبتم گفتم، بله امکان این میگونه تخلفات حتما وجود داره.
گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو میشنیدی درباره تخلفات در برخی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اگر پیگیر برنامه‌ها و بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا باشید، می‌دونید که راه‌های ارتباطی شما مخاطبان رادیو فردا با این رسانه متعدد هست. علاوه بر شماره‌های پیامگیر مختلف رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم می‌تونید با گذاشتن نظرات خودتون همراه با دیگر مخاطبان رادیو فردا در بحث‌ها مشارکت داشته باشید. 2042-02-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست، آماده دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما. بخشی از نظرات شما همکنون آماده پخش هستش. دعوت میکنم همراه این نظرات باشید.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم ایران خوب شما رو شناختن. قشنگ گوش بده من چی میگم. وقتی میگی که امریکا به هیچ عنوانی نمیتونه وارد اینجا بشه، برای اینکه شما نماینده روسا هستی.
آقای روحانی، من میخوام بدونم شما که با شبکه سی بی اس امریکا مصاحبه کردید و گفتید ما در ایران نظرسنجی انجام دادیم و اکثر مردم از توافق هستی موافقند. آقای روحانی، یک شخصی که رئیس جمهور یک کشور می شود، اول سوگند یاد می کند که به مردمش دروغ نگوید. شما در چه برنامه چنین نظرسنجی انجام دادید که ما مردم از این نظرسنجی بی خبریم؟
ما ملت ایران از آقای آمانو خواهش می کنیم تحت تأثیر هیچ فردی یا افرادی یا کشوری قرار نگیره. هرچی را که با چشمای خودش میبینه همون را به شورای حکام ارائه کنه تا نسلهای آینده دچار مشکل نشن. ما دیگه دو نسل فنا شدیم کافیه.
توافقی که ایران با گروه پنج به اضافه کرد، اینا فقط و فقط با فشار آمریکا و غرب و به خاطر تحریم ها بود که کلیت این رژیم از تندروها تا اون کندروها به اصطلاح این توافق کردن، وگرنه کار این روحانی نبود. روحانی قدرتی نداره در ایران. حتی نیروی انتظامی در ایران قدرتش از ریاست جمهوری بالاتره و این یک توافق اجباری بود برای کشور و ملت ایران که این توافق شدش. حالا در امور داخلی و رابطه آینده ایران با آمریکا، این گروه تندرو اصلا همیشه انتخاب میکنن که چی بشه و یا چی نشه و این گروه هرگز نخواهد گذاشت به اصطلاح ایران با کشورهای غربی رابطهش بهتر بشه از جمله با آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست، همچنان آماده دریافت نظرات و دیدگاه های شما. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که سیستم سهمیه بندی پذیرش مهاجران که در نشست بروکسل تعیین شده است دارای نقایص جدی است و این کشور احتمالاً این طرح را در دادگاه اروپایی به چالش خواهد کشید. بر اساس این طرح 120 هزار تن از پناهجویانی که همکنون در یونان و ایتالیا هستند در میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. جمهوری چک، مجارستان، رومانی و اسلوواکی با این طرح که روز سه‌شنبه با اکثریت آرا از سوی وزرای کشورهای عضو تصویب شد مخالفند. یانوش لازار سخنگوی ریاست جمهوری مجارستان نیز طرح سهمیه بندی پناهجویان را نمونه ای از امپریالیسم اخلاقی توصیف کرد که به گفته او از سوی آلمان بر اروپا تحمیل می شود. با شنیدن این خبر کم کم به پایان این بخش خبری می رسیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های دیگر، از جمله خبر اول امروز حادثه مرگبار در جریان مراسم حج در عربستان سعودی رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا هم لحظه به لحظه دنبال کنید. از آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون این موضوع خبردار بشین. پیگیر رادیو فردا هم باشید. در بخش‌های مختلف خبری درباره این موضوع به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد، از جمله در مجله شامگاهی رادیو فردا که تا کمتر از یک ساعت دیگر از رادیو فردا پخش خواهد شد، رأس ساعت 19 هفته شب به وقت ایران از رادیو فردا. تا موقع بخش موسیقی البته شما را همراهی خواهد کرد. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.